أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صفات انسانهای غیور رو صحبت میکردیم. 129 از صفات اونها این است که انسان غیرتمند اقرار به نعمت میکنه. وقتی نعمتی رو بهش میدهن اقرار میکنه که بله، من مورد این نعمت واقع شدم. حالا این نعمت گاهی از طرف یک انسانه، گاهی از طرف پدر و مادره، گاهی از طرف همسایه ها، اقوام، و مهمتر از همه اینها نعمتی که از جانب پروردگار به ما داده شده. از جانب خداوند دو نعمت کلی به ماها داده شده. این که میگم کلی یعنی جزئیاتش رو نمیتونیم شمارش بکنیم، لا تحصوهاست، اما کلیتش اینه. اول نعمت وجودی ماست، جسم ما، روح ما، که بهش میگیم نعمت خلق. اینو تو روایت هم آمده، تو یه دعا هم آمده که ما باید حمد خدا رو به جا بیاریم برای اینکه آفریده شدیم، ولی اگر نیامده بودیم تو دنیا هیچ طلبکار خدا نبودیم، اصلا وجودی نداشتیم. بعضی از متخصصین میگوین که یک نطفه انسان 80 میلیون انسان، یه نطفه، و از این 80 میلیون یکیش نطفه منعقد میشه، بقیه از بین میره. که اگه اینها رو با دستگاه نگه بدارن، یه 80 میلیون به اندازه جمعیت ایران یه نطفه. حالا اگر تو 80 میلیونی که الان تو ایران هست بخوان قرعه بکشن، یه نفر رو مثلا بخوان کربلا بفرستن، چند درصد احتمالش ضعیفه که اون یه نفر ما باشه مثلا. حالا تو اون وقتی هم که نطفه منعقد میشده همین بوده، از 80 میلیون یه نفر، من، شما، یعنی جمع کرده اینجا نشستیم، یه نفر به وجود اومد. چقدر حالا باید شکر به جا بیاریم؟ این نعمت الهیست. دومین نعمت، نعمت هدایت. پروردگار برای هدایت ما هم رسولان فرستاد، 124,000 پیامبر، و هم کتب آسمانی. نعمت هدایت رو هم باید خیلی شکر به جا بیاریم، که گاهی میگیم نعمت ولایت، گاهی میگیم نعمت دین، نعمت امام زمان علیه السلام، نعمت قرآن. اینا همش همینه، نعمت هدایت. این آیه 83 از سوره نحل ادامه آیات هست. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. فرماد اینها نعمت خدا رو میشناسن، میفهمن، اما بعد انکار میکنن. خیلی ها این انکارشون دلیل بر اینه که غیرت تو وجودشون نیست. اما انسان غیور اعتراف میکنه به نعمت الهی. مورد بعدی وفاء به عهد و وفاء به قسم هست. کسی که عهد میبنده، حالا چه با انسان دیگر چه با خدای خود، و یا اینکه قسم میخوره من فلان کار رو خواهم کرد، اگه انسان غیرتمند باشه بعد وفا میکنه به عهد خودش و به قسمی که خورده، اگرم بی غیرت باشه مثل رئیس جمهور آمریکا خیلی راحت زیرش میزنه. آیه 92-91 و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، وقتی پیمان بستید با خدا به این عهدتون روش وایسید، وفا بکنید. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، قسمهایی رو که میخورید رو نشکنید بعد از اینکه اون قسمها رو خوب تأکید هم میکنید. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، شما خدا رو کفیل قرار دادید. حالا کفیل یعنی ضامن، خدا ضامن است که من این کار رو خواهم کرد. دیدید یک کسی رو ضامن میکند، طرف مقابل دیگه میپذیره. حالا گاهی خدا رو ضامن قرار میداده. ان الله یعلم ما تفعلون، خدا میدونه چه عملی انجام میدید. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوته، شما مثل اون زنی نباشید، معلوم شه یک مسئله بوده اتفاق افتاده، زنی بوده است که رشته ای رو که درست میکرد بعد اینا رو بازش میکرد، اول محکم میکرد رشته ها رو بعدم باز میکرد. که شما میای قسم میخوری پیمانتون رو با طرف مقابل محکم میکنی، تأکید هم میکنی، خدا رو ضامن قرار میدید، بعد یه مرتبه زیرش میزنید. من بعد قوت انکاسا، نکس همون شکستن پیمان رو میگن. تتخذون ایمانکم دخلم بینکم، این قسم ها رو بین خودتون دستاویز برای فساد قرار میدید، میخواید فساد بکنید، از این طریق میرید جلو. ان تکون امتون هی اربا من امتن، هدفتون اینه که یه گروهی سود بیشتری ببرن از گروه دیگه. چرا این کار رو انجام میدی؟ سود دنیا شما رو فریب داده که بخواید طرف مقابل رو این چنین بکنید، فریبش بدید با این وسیله، اما بعد میشکنید قسمتون رو یا پیمانتون رو. 131 وارد سوره اسراء شدیم. در این سوره یکی از آیاتی که میشه بهش استناد بکنیم آیه 23 هست که بفرماد به پدر و مادرتون احسان بکنید، احسان به والدین. و قوا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، انسان غیرتمند به پدر و مادرش احسان میکنه. احسان به والدین مصادیق متعددی داره، چکار بکنیم احسان بکنیم؟ کلیتش اینه، هرچی که خوب است نیکیست، این کلیش اینه. بگه بخوام یه قانون کلی در بیاریم، بخوام بازش بکنیم، احسان تو حرف زدن داریم، تو عمل کردن هم داریم. امام صادق علیه السلام می فرماندن احسان تو صحبت فرمودن ان تحسن صحبتهما، وقتی باشون سخن میگی با نیکی صحبت بکن. حالا نیکی سخن گفتن هم باز خیلی حرف داره، یکی این که صداتون هیچ وقت از صدای پدر مادر نباید بالاتر باشه، که احساس بکنید شما تفوق دارید بر پدر مادر. نه، تو صحبت کردن آهسته تر. دیگر این که صحبت اونا رو هیچ وقت قطع نمی کنید. دیگر این که اگه کسی از اونا سوال کرد شما جواب نمیدید، باید هم تو ساکت بنشینی تا اونها جواب گوشن. دیگر این که تو صحبت کردن با اونها با لفظ جمع صحبت میکنی. دیگر این که با صحبت کردن اونها اسم کوچک اونها رو نمیبرید. و همینطور هر چیزی که دلالت بر نیکی بکنه تو صحبت کردن و بعد هم تو عمل. تو عمل چیه؟ فرمود نیاز پدر مادر وقتی احساس میکنید یه نیازی دارد، قبل از اینکه به شما دستور بدن اون نیاز رو عمل بکنید. فکرشو بکنید، نگذارید بهتون بگوین که فلان کار رو انجام بده، ولو در حد یه تلفن. اگه مادر گفت چرا تلفن نزدی به من، من منتظرت بودم، فوری یه نمره صفر برای خودتون بگذارید، بگید خدای من رو ببخش، من احسان نکردم به مادرم، اشتباه کردم، اونقدر صبر کردم تا مادر بالاخره ایراد گرفت به کار من. همین صفر رو که بذارید و بعد 20 میشه، دفعه بعد پاک میشه، دیگه انسان یاد میگیره که این اشتباه رو دیگه تکرار نکنه. حالا من مثال تلفن رو زدم، هر چیزی تو خرید مثلا اگه مادر یه چیزی بهتون گفت بخر یا پدر گفت، بدونید اشتباه کردید، نباید میگذاشتید که بهتون بگوین، باید قبل از اینکه بگوین بررسی میکردید. تو خونه رو باید تجزیه تحلیل میکنه ببینید چه نیازی هست، خلاصه نگذارید بهتون دستور بدن. و دیالا تو راه رفتن و تو نشست و برخاست و تو همه چی احسان، ببینید چه معنایی داره، چرا در آداب دین بزرگه. من پدری رو سراغ دارم که جلوی فرزندان هیچ وقت پاشو دراز نمی کنه و نکرده، بلکه به عکس احترام میگذاشته به اون پدر نسبت به فرزندانش. وقت ببینید قرآن عکس اینو داره میگه. وقت امروز حالا ببینیم چه خبره که گاهی اولادها جلو مادر میایستد و حالا پسرم باشد یه مقدار زورش هم زیادتره، بر میگرده توهین میکنه به مادره. یک کسی از خدمت امام صادق علیه السلام خداحافظی کرد، حالا یا عصر بوده یا شب بوده، رفت خونه شونو تو منزل با مادرش سر یه مسئله دعوا شد. فرد و صبح وقت اومد پیش امام صادق علیه السلام هنو حرف نزده بود، امام گفتن که مگه نمیدونی دامن مادرت گهواره‌ای بود که توش با آرامش مثلا استراحت کردی خواهد؟ گفت چرا میدونم. فهمدن مگه نمیدونی سینه مادرت ظرف غذایی بود که خیلی آسان به راحتی ازش نوشیدی یا استفاده کردی؟ گفت چرا میدونم. یه مرتبه امام فهمدن چرا دیشب با مادرت تندی کردی؟ بهش ایراد گرفتن. امام زمان ما همینا رو از ما میخوان، دنبال این نگردی چی میخوان، انتظارشون همینا است. اینا تو دین به ما گفته شده، حالا منتظر عمل کردن ما است. و بالوالدین احسانا، یه جمله تو روایت داره، حضرت فرمودن به زحمت نینداز پدر و مادر تا که به تو دستور بدن. دستور دادن رو میگن زحمت. اگه به دستور دادن گفتن این کارو بکن این کارو نکن، میگن این زحمتیست که شما انداختی به گردن اونا، که به زمان میگن نباید به زحمت شما بدن، یعنی حتی پدر مادر نباید از تو تقاضا بکنن. اگه تونستیم این ادب رو رعایت بکنیم و خیلی نزدیک میشیم. بعد از بندگی خدا فرمود و قوارب با که الله تعبد و الا ایا، بعدش بلا فاصله میگن به بالوالدین احسانا. دنبال آیم نکته دیگه داره که اگه پدر و مادر یا یکیشون پیر شدن از کار افتاده شدن، مواظب باش یخ اف به اونها نگی. حالا یه پدر و مادری هم سراغ داریم که پیر شدن، صحبتشون رو میکردن میدن از ما، میگفتن بچه هاشون نمیخوان رسیدی بکنن به این پدر و مادر، آمادگی ندارن، میخوان ببرن خانه سالمندان. این نتیجه نیست، بچه ها پای درس قرآن نمی نشینن. وقتی بهش میگن بیا بریم مسجد سخنرانی، میگه برای چی بیان؟ برای چی بیان؟ یعنی شکم هم جای دیگه سیر میشه، عقلم نمیخوام داشته باشن، معنیش اینه. وقت میرسه به یه جایی که وظیفشو انجام نمیده، این خیال میکنه که باید تو بازار تو کوچه بشینن قرآن معنا بکنن، آیات ها ما رو تربیت میکنه. اون داستان جوانی که میخواست خدمت امام زمان علیه السلام برسه، با رفقاش مرتب اهل نجف بوده، دلاکی میکرده، شغلش تو حمام دلاک بوده، و مرتب با رفقا شبا چهارشنبه میرفتن مسجد سهله که چهل تا شب چهارشنبه برن اونجا. این جوان دلاک یه پدر پیری داشت که از کار افتاده بود، کاراشو باید انجام میداد. قاعدتا وقتی میخواست مسجد سهله بره، این دو سه ساعت که نبود تو خونه، قبلش میمد کار پدرشو میکرد، اگه دستشویی میخواست بره بغلش میکرد میبایدش دستشویی، اگه غذایی میخواست آماده میکرد میذاش دهان پدرشو، کارشو انجام میداد، بعدم راه میفت. وقت اون شب آخر بوده یا شب 39 دیگه، نزدیکای 40 شب چهارشنبه بود، یه مقدار دیر شد کار پدرشو میخواست بکنه. یکی دوتا رفیقم داشت، اینا با هم میرفتن، رفیقاش اومدن در خانه و دیدن این آقا، این جوان، این معطل پدرشه. وقت بهش گفتن پس ما حرکت کنیم میریم، شما برس به ما. باشه شما برید. حالا این مصلحت بود که اینا از هم جدا بشن، چون بنا بود این آقا خدمت امام برسه، اونا مصلحت نبود امام رو ببینن. اما اینطوری خدا اسبابش رو جور کرد که اون رفقاش به خیال خودشون گفتن ما زودتر میریم، اونا زودتر رفت. این جوان هم وظیفش رو انجام داد، کار پدرش رو کرد و بعد هم دیگه دوید، پیاده میرفته، دوید هم تو حرکت کرد. نزدیکای اذان مغرب بود، رسید به مسجد سهله. همچه که در مسجد رسیدید یه آقایی از مسجد مدن بیرون، رسیدن بهش و سلام و احوال پرسید. حالا این جوانم چون عجله کرده بود، خیلی بدنش ضعیف شده بود، چیزی خوراکی بر نداشت و یه چیزی تو را بخوره یادش رفته. هم گفت آقا تا رسیدن بشم، اول گفتن که یه مقدار کشمش تو جیبته، اینا را اول استفاده کن. دست کرد یادش اومد یه مقدار کشوش برای بچه هاش گرفته بود، یادش رفت اینا رو بده به بچه ها تو جیبش، اما خودش هم نمیدونست. اما آقا خبر داشتن، خبر داشتن که بدن اینم ضعیف است، اسبابش از این طوری فراهم میشه، از بالا مراقبت میشه. اول بهش گفتن این کشمش رو استفاده کن. خب ما هم بگم آدم گرسنه ایمون نداره، اول میخواستن خاطرش رو جمع کنن از دل واپسی در بیاد. بعد سه بار بهش فرمودن علیکه بل عود، عود اما پدر پیر رو میگن. گفتن تو وظیفت رسیدگی به پدر پیرته، نمیخواد بری مسجد، برای چی میای مسجد صحرا؟ سه بار بهش فرمودن علیکه بل عود، علیکه بل عود. بعدم آقا غائب شده، تا غائب شدن این جهان تازه آقا رو شناخت که بعد از 47 خدمت امام رسید. اما اینطوری نصیحتش کردن و اینم دیگه برگشت خدمتگزاری پدرشو محکم انجام میده. و بهتون بگم خدمتگزاری مادر ارزشش بیشتره. یه وقت توی شرایطی میخواد خدمت به پدر و مادر بکنی، ناراحت نباشید، هم نگیدید اطمان این وظیفه ایست، خدای متعال اسبابش مردم میذاره تا به این شکل به خدا نزدیک بشی، به امامتون نزدیک بشی. وقت بعضی ها قدر اینها رو نداره، پدر و مادرشو عذر میخوام ذلیل میکنه، سیر میگه ما سیر شدیم از این پدر و مادر، ببین چقدر خسته شدیم. و یا آقای اومده بود پیش ما گفت اجازه بدی پدرمون فلان جا دفنش بکنیم، یکی از امامزاده ها گفت. من فکرم پدرش فوت شده، داشت محل قبر پدرش رو با من مشورت میکرد، ما هم هیچی نگوه، اما دیدم نه لباس مشکی هم نپوشیده، گفت تعجب کردم. اما خبری هم من نشده بودم که پدرش فوت شده. خلاصه ما هیچی رو خودمون نیواردیم، گفتیم یخ میگم تسلیت میگیم پدرش فوت نشده، هم تو خود من به شک افتادم. بعد که ایشون رفت بررسی کردم که این پدرش فوت شده نشده، گفتن نه پدرش زنده است. اینقدر ناراحت شدم. و بعد از این قصه تا چند سال پدرش هنوز زنده بود. و یه خاطره یه بدی از این بچه تو ذهن من موند که عجب بچه ناخلفی، که مثلا 4 سال 5 سال هنوز پدرش بود، منطقه افتاده بود تو خونه افتاده بود. اینا داشتن اینا فکر قبر پدر رو میکردن. ایناست و بالوالدین احسان. اینه اولش که بیاد از من سوال بکنه وظیفه من نسبت به این پدر چیه، من چیکار بکنم، شغلم رو چیکار بکنم که به پدرم بهتر برسم، خانومم مثلا گاهی مانع میشه من چیکار بکنم. بعضی خانوما اونا هم وقتی تربیت دینی ندارن همینطورند، اولش که به شوهرش بگید برو به پدرت برس به مادرت، تازه جلوشو میگیره. اینا همه نتیجه اینه که ما پای دستورات دینا بزرگ نشدیم. وقتی نشستیم باید دستورات قرآن و اینا رو یاد میگیریم که اصلا روش زندگیمون فرق میکنه. و اما 132، انسانی که غیرتمنده اسراف و تبذیر نمی کنه. اسراف و تبذیر، اسراف اینه که زیاده روی می کنه، مثلا لیوان آبا که می خواهد نصفشو می خواهد نصفشو می ریزه، زیاده روی غذا رو مثلا می کشه تو بشقاب، می دونه نمی تونه بخوره، نه اما دستکاری میکنه و خورش داره قاطی میکنه، نصفشو میخواد نصفشو هم میذاره. درک نداره. و اون شخصیت های بزرگا مثل حضرت امام، حضرت امام میگه یه دنیا رو الله فکر نکنید فقط دنیا رو زیر رو میکنند. وقتی میری تو زندگی شخصشون میگن اگه لیوان آب براشون میوردن نصفشون میخوردن، نصف دیگه شو یه کاغذ میذاشن درش که دو ساعت بعد دوری که آب میدارن همون نصف دیگه رو میخوردن. وضو که میخواستن بگیرن نمیذاشن آب بریزه تو دستشون، شیر رو باز میکنن به اندازه یه مش آب میبستن آب زدن به صورتش. این طوری وضو میگرفته، یعنی مثلا با نصف لیوان آب یه وضوی کامل مشتشون پر آب میکنن میزدن به صورت. ده اونایی که دقت میکنن سحر میگه وقتی امام میرفتن سعی دستشو وضو بگیرن، این اسکاچ ها اسکاچ ظرفی میذاشتن تو زیر چک چک آب که تیک تیک صدا نکند که یعنی یکی بیدانش اذیت نشه. فکر اینا رو کرده بودی؟ امیرالمومنین علیه السلام میگن دا مدیر موفق اونه که هم تو کارهای کلی هم تو کارهای جزئی تو همه چی دقیقه، یعنی عقل همه جا داره کار میکنه و خیال میکنه فقط دنیا رو دارن، یعنی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. نه تو وجودشون هم هوای نفس نیست، یعنی نزا با کسی نمی کنن، توهین به کسی نمی کنن. چه دقتی دارن تو صحبت کردنشون، تو نگاه کردن، تو رفتارشون. اینه ولی یه خدا همه چیزش با همه، یکیش هم بحث تبذیره. حالا اسراف اینه زیاده روی میکنه، تبذیر اینه که از ریشه اصلا نیاز نداره، اصلا یه لیوان هم تو کل لیوان هم تو میریزه هیچی اصلا نیاز نداره. حدیث داره رفت کنار دریا هم تو آبارمندن میزه تو ساحل میزه رو زمین، میگه اینم یه نوع اسرافه، اینم یه نوع تبذیره. حالا بعد میگه این دریا این همه آبار از یه مشتقن چی شد؟ خبری نشد که. بله میدونم دریا آب زیاده، اما سوال اینه این یه مشت آب رو عقلت گفت این کارو بکن یا نفست گفت؟ رفته توی باغ هم تو من دارید برگه درخت رو میگیرد میکنه. خب بله میلیون ها برگ درخت اینجا هست میدونم زیاده، اما این برگ چرا من کندم؟ اینا اسراف و تبذیر اینا را اگه دقت بکنیم چیزای ریز تا چیزای دروش، دروشش هم عمر انسان مثلا اینه که بی خیالند میره توی جلسه ای یه امینید یک ساعت دو ساعت نشسته اصلا برنامه ریزی نمی کنه بر خودش. من سخنرانم همینطور گاهی توجه ندارم، همینطور بی خودی حرفای میزنم تکرار میکنم، اما اگه دقت بکنم نباید جمله رو حتی نباید تکرار بکنم، هر جمله باید یه معنای یه چیز یه فایده برام. وقتی ندارم دیگه مطلب خیلی خوب بیام پایین. یک شوخی کرده بود گفته بود دهو سخنران ساکت شد، بهش گفته بود چرا ساکت شدی؟ گفت یادم رفت مطلب. خب گفت خب یاده رفت پایین اومدنم یاده رفت، خب بیا پایین. مگه حتما باید انسان نیم ساعت حرف بزنه؟ وقتی حرف تمام شد ولش کن دیگه، صحبت تمام شد به ته دیگ رسید دیگه. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر نکنید، مبذر برادر شیطانه، دستش یکی زون شیطونه دارد بهش میگه دم تو بی خود اینا رو بریز. وقتی من نمیخوام استفاده کنم پس اجازه بدم یکی دیگه استفاده بکنه. حتی پرنده ها گاهی میشه ته دیگ یه چیزایی هست که انسان ها مایل نیستن بخورن، اما دانایی برنج اگه نارو بیزید کنار خونه بگذارید پرنده میاد میخوره. خب بذار شکمه او سیر بشه. چرا میریزید سطل آشغال؟ گاهی انسان دیدم من اینا رو با که قضا زیاد اومده میرزن تو سطح آشغال، نمیده یکی دوتا گاهی چه فکر میکنه. اینم آیات 26 و 27 سوره اسراء بود. و آخرین مورد، این آخرین مورد 133 که میخوام بگم 10 مورده، یه مجموعه آیات متمشه ماره رو بالا نمیبرم. قبلنم خدمتون گفتم 10 تا رو من یه شماره براش گذاشتم. علتش اینه که خیلی این شمارهایی که داریم بگیم با آیات قبل اینا قابل اندکاکه، یکیه، لذا نیاز نداریم این شماره ببریم بالا. اما مطلبش رو دقت کنیم، از آیه 29 تا آیه 40 تو همین سوره اسراء یه مجموعه آیاتی است که انسانه که غیورن تمام اینا رو با دقت انجام میده. من برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه دیگه توضیح خیلی نمیدم. یکی میان رویه در انفاق، میگه نه زیاد انفاق بکن و نه دستتو ببر، میانه روی، بالاخره یه حد واسه انفاق بکن. دوم نکشتن اولاد از ترس فقر، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. سوم زنا نکردن، آدم غیور ولو طرف مقابل میخواد ازش اصرارم میکنه، میگه نه ان ربی احسن مثوای. حضرت یوسف علیه السلام گفت من یه جایگاهی خدا بهم داده، نمیگفت خودم جایگاهم بالاست، گفت خدا نیکوش مایده جایم، من خودم رو پس نمی کنم. مثل یه لباس تمیزیست که یکی سپوشه، یکی میگه که بیا تو اینجا، تو مثلا مکانیک میگه بیا این کار، میگه نه لباس من تمیزه، من لباس نمیام مکانیکی بکنم. چهارم نکشتن انسانهای بیگناه، آدم غیورا هیچ وقت کسی که گناهی نکرد نمی کشه، دست به کشتن انسان نمی بره. پنجم تصرف تو مال یتیم نکردن، حالا این بچه است یتیم اما انسان غیور دست نمی ذاره به مال. ششم وفا به عهد، این وفا به عهد رو داشتیم قبلنا. هفتم پر کردن پیمانه، تو معامله با پیمانه رو پر میکنه کامل میده، یا با ترازوی درست معامله میکنه، میدوند این ترازو خرابه است یا گارخت خرابش میکنه، اثر مشتری فریب میده. هشتم پیروی نکردن از غیر علم، لا تخف ما لیس لک به علم. چی که میخوای پیروی کنی باید یقین داشته باشی، وقتی یقین نداری یا پیروی نکن، تحقیق بکن، بررسی بکن. نهم با تکبر راه نرفتن، لا تمش فی الارض مرحا. و دهمیشم عدم شرک، که غیرت دارد انسان ها نباید برای خدا شریک قائل بشه یا ملائکه رو بگه فرزندان خدا هستن، برای چی؟ اینا یه تعداد آیات بود که خدمتون عرض کردم. ولا تجعل مع الله اله آخر، قربان امام حسین علیه السلام، هرچه بگوییم از کربلا کم گفتیم. چه عشق و محبتی از اون بزرگوار، امروز رهبر معظم تو دیدارمون که داران سخنان بسیار زیبایی رو، چیزایی که ما هرچی هم سالها فکر بکنیم بینیم نه اصلا به ذهنمون نرسیده بود، یه مطالب خیلی نکات مهمی رو بیان کردند و مثلا گفتند که امام حسین علیه السلام به همه بشریت حق دارن، فقط مال شیعه نیست، مال مسلمان ها فقط نیستن. این رفتار امام حسین علیه السلام خدمت به جهان بشریت، چون ریشه فساد رو وایستادن جلوش و جانشون رو دادن. لذا میبینید گاهی توی این موکب ها مسیحی ها هستن، مسیحی ها میان اونا موکب میزنن، گاهی یهودی هستن، گاهی حالا موکب میزنن میان شرکت میکنن، میان تو راه میبینید. و این عشق امام حسین علیه السلام نظیر نداره، یه دومی دیگه نداره. یعنی حتی نسبت به مدینه پیامبر اسلام که میدونید اشرف مخلوقات هست، اما اینطور نیست که حالا مردم پیاده و با پای مجروح اینا را بیافتن برن مدینه. و بحث کربلا بحث استثنایی است، اون شهادت امام و اصحاب و یارانشون هیچ جا به این شکل اتفاق نیفتاد و ما باید قدر بدانیم این عظمت کربلا رو و مرتب به یاد امام حسین علیه السلام باشیم، تو بلکه ما هم کم کم یه مقدار ترقی ایمانی بکنیم. خدا انشاءالله قسمت همه بکنه، به خصوص اونایی که نرفتن اربعین امسال بره و خدا اسبابشو برای همه فراهم بکنه و افراد باید اهمیت بدن و الا بدونن روایت هم داره که اگر نرفتن کربلا اینجا ایمانشون ناقصه، فکر نکنه ایمانش کامل است، اینو حدیث داره، این هنو نفهمیده ایمان به او باید چی کار بکنه که جانشو فدای دین بکنه. نه، آدمایی که نمیرن کربلا قطعا اهل این چیزا نیست. البته نرفتن که میگم منظورم بی اهمیتی است، نه اینکه حالا یک مریض نمیتونه مانع نمیگن. حدیث دارد اگر نرفت این ایمانش ناقصه، تو آخرت هم مقامش از بقیه بهشت یا پایین تره. یکی از بزرگ میگفت که درگونه بهش میشه اونجا و مثل دمه در، چون مقامش پایین داره، اما طوره باید که مقامش دون المؤمنینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اگر آزادشون را آوردن برای آب گرفتن حتما برای اتمام حجت بودن، نه اینکه بخواهن خواهشی از دشمن کرده باشن، و الا امام از قبل می دانستن، حتی شب عاشورا فرمودن بچه من فردا شهید خواهد. پس برای چیست؟ می خوان حجت رو تمام کنن تا همه بدانن آزادشون چقدر تشنه است. اما ترونه کیف یتلذا عطشون، مگر نمیبینی چگونه داره تلذی میکنه؟ یعنی دست ها و پایش بی حرکت شده، سر به یک طرف، دست ها و پا به یک طرف، اما چه جواب حجت خدا را داده؟ بعضی گفتن تو اثنای سخن امام بوده، یعنی هنوز جمله امام تمام نشده بود، هر مله تیری رها کرد، اصابت کرد به چهره این شش ماه، فذبحو من الاذن الى الاذن، صورتش را از یک سمت تا سمت دیگر زب کرد. اسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى عجل فرجهم. خدایا ما را به همه اعمال خیر و صالح موفق فرما، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، قلبشون از ما خوشنود فرما، ما را به دستورات قرآن و اهل بیت علیه السلام آشنا و عامل بگردان، شهدا امواتمون امام بزرگوارمون رحمت فرما، به جاه محمد.